بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 123، صفحه 11 هم و لیسو یشترکون فی العدد الاول ان یکون لا نصف له مطلقا بل لا نصف له عددا. بحثی که جلسه گذشته شروع کردیم این بود که آیا اسنان عدد است و یا اینکه او هم مثل واحد عدد نیست و عدد از سه شروع می شود. گروهی گفته بودن اسنان عدد نیست و بر این مدعا سه دلیل اقامه کردن. ما دلیل اول و دومشون رو هم خوندیم و هم جواب دادیم. دلیل سومشون رو خوندیم اما الان جوابش. دلیل سوم رو مجدد تکرار میکنم تا بتونم جوابش رو عرض کنم. دلیل سوم این بود که هر عددی یا عدد مرکب است یا عدد اول است، زیرا که ما عدد رو تقسیم میکنیم به یک تقسیمی به عدد مرکب و عدد اول. بنابراین هر چیزی که عدد است باید در یکی از این دو قسم مندرج باشه، یا اول باشد یا مرکب باشد. پس اگر دو هم عدد است باید یا اول باشد یا مرکب، ولی دو را نه مرکب میبینیم زیرا خصوصیت مرکب را ندارد و نه اول میبینیم زیرا خصوصیت اول را ندارد. پس نتیجه میگیریم که اصلا عدد نیست. خصوصیت مرکب این است که به وسیله غیر از یک آد شود، دو به وسیله غیر یک آد نمیشه، پس مرکب نیست. خصوصیت عدد اولی که دارای نصف نباشه و عدد دو دارای نصف هست، پس عدد اول نیست. توجه کردید که دو هم عدد مرکب نیست هم عدد اول نیست، به این ترتیب باید گفت عدد نیست. این دلیل سوم آقایون بود. اما جوابی که ما میدیم در جواب انتخاب میکنیم که دو عدد اوله و خصوصیت عدد اول رو هم داره. شما گفتید که عدد اول اونیست که نصف نداشته باشد و بعد گفتید دو نصف دارد پس عدد اول نیست. ما میگیم عدد اول آن است که دو نصفی که عدد باشد نداشته باشد، نه اصلا نصف نداشته باشه، نصفی که عدد باشد نداشته باشد و دو نصفی که عدد باشد ندارد پس عدد اول است. شما گفتید دو نصف دارد پس عدد اول نیست. ما میگیم دو نصفی که عدد است ندارد پس عدد اول هست. بنابراین شما امر عدد رو مردد کردید بین این که یا مرکب باشد یا اول باشد و گفتید اگر عددی نه مرکب بود نه اول عدد نیست. ما دیدیم که دو اگر چه مرکب نیست ولی اول هست، پس حکم کردیم به این که عدد هست. این جواب ایشونه، این جواب ابن سیناست. این جواب رو ابن سینا بعد از اینکه میده دو مرتبه با یه عبارت دیگری تکرارش میکنه، یعنی با یه عبارت دیگری باز ثابت میکنه که دو عدد اول هست. بعد بدون توجه به مرکب بودن و اول بودن دو مرتبه ثابت میکنه که دو عدد هست. دیگه کار نداره به اینکه مرکبه یا اوله. پس توجه میکنید در جواب از این دلیل سوم اون هست ایشون سه عمل انجام میده. یک بار با بیانی ثابت میکنه که دو عدد اول هست که بیانش عرض کردن، یک بار با بیان دیگر ثابت میکنه که دو عدد اول هست با بیان دیگر، چون بیان چرز میکنه. یک بار هم باقت نظر از مرکب بودن و مفرد بودن ثابت میکنه که دو عدد هست. به این ترتیب جواب دلیل سوم داده میشه. شاید بتونیم بگیم اونجا که بدون توجه به مرکب بودن و اول بودن ثابت میکنه که دو عدده، ناظر به جواب دلیل سوم نیست، ناظر به اصل لحظه خصمه. یعنی به دلیل اولش و دومش و سومش توجه نداره، اصلا به مذهب خصم توجه داره و میخواد مذهب او رو باطل کنه، کاری به دلیل سوم نداره. اون عبارتی رو که بیان اول مصنف است در جواب از این اشکال سوم من تطبیق میکنم و عبارت دومش رو عرض میکنم. در این عبارت اول که توضیح داده شد یه نکته ای هست، من عرض بکنم اون نکته رو. گفتیم عدد اول عددی است که نصفی که عدد باشد نداشته باشد. نصفی که عدد باشد به عبارت، به جمله توجه کنید، نصفی که عدد باشد مرکبه، مرکب است از نصف بودن و عدد بودن. عددی که نصفی را که عدد باشد دارا هست اول نیست. نصفی را که عدد باشد دارا هست، چنین عددی که دارای چنین نصفیه اول نیست. در صورتی اول است که از این جمله که عرض می کنیم نصفی که عدد باشد، از این جمله یا نصف رو نداشته باشه یا نصف را داشته باشد ولی اون نصف عدد نباشد. چون این جمله نصفی که عدد است مرکب است از نصف بودن و عدد بودن. مرکب را اگه میخواد منتفی کنید میتونید یک جزشو منتفی کنید، میتونید کلشو منتفی کنید. برای منتفی کردن نصفی که عدد است میتوانید نصف رو منتفی کنید، می توانید نصفی که عدد است منتفی کنید. یعنی اگر یک جا نصف وجود داشت، وجود نداشت، می توانید بگید که این مرکب منتفی است. و در جایی هم که نصف وجود داشت ولی اون نصف عدد نبود، بازم می توانید بگید مرکب منتفی است. و در هر دو حالت می توانید بگید عدد اول هست. اونجا که نصف عددی نصف ندارد، عدد اول است. اونجایی که عددی نصف دارد ولی نصفش عدد نیست، اون هم عدد اول است. مثلا هفت نصف ندارد، این عدد اوله. دو نصف دارد ولی نصفش عدد نیست، نصفش واحده، پس بازم عدد اوله. بنابراین عدد اول به دو قسم تقسیم شد، یکی اونی که نصف ندارد و دیگری اونی که نصف دارد ولی نصف شدت نیست. نقض نکنید به نو که نصف ندارد و در این حال عدد اول نیست. این رو من عرض کردم، چون عدد اول رو در مقابل عدد مرکب قرار میدیم و عدد مرکب عددیست که عادی غیر از یک دارد، پس عدد اول باید عادی غیر از یک نداشته باشد، این اولا، ثانیا نصف نداشته باشد یا نصفی که عدد است نداشته باشد. یک قید دیگری در عدد اول هست که اون رو ما نیاوردیم، اکتفا کردیم به این که عدد اول رو قسیم عدد مرکب قرار دادیم. چون عدد اول رو قسیم عدد مرکب قرار دادیم و در عدد مرکب شرط کردیم که عادی غیر از یک داشته باشه، خودمون فهمیدیم که در قسیم عدد مرکب باید عادی غیر از یک موجود نباشه. دیگه این قید رو ذکر نکردیم، چون دیدیم از قسیمش معلوم میشه. یعنی از عدد مرکب معلوم میشه که عدد اول باید عادی غیر از یک نداشته باشه. پس عدد اول اگه بخوام تعریف کنیم اینطور تعریف میکنیم: عددی است که عادی غیر از یک ندارد، علاوه بر این نصف ندارد. یا اینطور میگیم، مثلا هفت، یا اینطور میگیم عددی است که عادی غیر از یک ندارد، علاوه بر این نصفی که عدد باشد ندارد، مثل دو. وقت نمیتونیم بگیم مثل نو عدد اوله، چون عدد اول مقید بود به این که عادی غیر از یک نداشته باشه، در حالی که نو عادی غیر یک داره، سه عادشه. پس نقض نمیتونیم بکنیم به نو و امثال نو. بنابراین ما عدد اول رو به طور مفصل اینطور تعریف میکنیم: عددیست که عادی غیر از یک ندارد و نصف هم ندارد، یا اگر نصف داشته باشد نصفش عدد نیست. به طور تفصیلی عدد اول اینطور معنا میکنیم، به طور اجمال هم عدد اول همونطور که ایشون معنا کرده معنا میکنیم، که میگوییم یا نصف ندارد یا اگر نصف داشته باشد نصفش عدد نیست. دیگه عادی غیر از یک ندارد رو نمیگوییم، با اینکه این قید هم معتبر هست، یعنی چون میخواییم عدد اول رو به نحوه اجمال تعریف کنیم این قیدش رو نمیاریم، اکتفا میکنیم به اینکه در قسیم این عدد اول خلاف این قید رو داشتیم، پس باید در عدد اول این قید رو داشته باشیم. اما این قید رو نمیاریم، بخاطر این که عرض کردم در مقابلش این خلاف این قید موجوده. این توضیح جواب بود بنابر بیان اولی که ابن سینا گفته. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 123 هستیم، صفحه 11 هم: و لیسو یشترتون، زمیر لیسو و اصحاب حقیقت برمیجده، اصحاب حقیقت شرط نمی کنن در عدد اول که نصف برایش نباشد مطلقای، یعنی اصلا نصف نداشته باشه، هیچ جور نصفی نداشته باشه، اینو شرط نمی کنن، بلکه یه نوع نصف مغیر شرط می کنن که نداشته باشه، بلکه میگن لا نصف لهو عددن، نصفی که عدد باشد ندارد، نه اصلا نصف ندارد، دو نصف داره ولی نصفش عدد نیست. عدد اول عددی است که یا نصف ندارد یا اگر نصف داشته باشد نصفش عدد نیست. دو دارد، درست است که نصف دارد ولی نصفش عدد نیست، پس عدد اول. این استاد من اینطوری گفت چرا ما اون واسه ثابت کنیم که یک عدد، نه اینو نمیخوام ثابت کنیم که عدد نیست، یک عدد خودش ثابت کنیم که عدد نیست، میخوام ثابت کنیم که دو عدد هست. ما عدد اول رو با قطع نظر از بحث این که دو عدد هست یا نه تعریف کردیم، گفتیم عددی است که نصفی که عدد باشد ندارد. خب حالا وقتی به دو برخورد میکنیم میبینیم این قید در موردش هست، عددی است که نصفی که عدد باشد ندارد، میشم این دو عدد اول است. نه اینکه ما از طریق عدد اول بودن دو میخوام ثابت کنیم که عدد هست، میخوام بگیم که این که گفتن عدد اول تعریفش اینه، این تعریف بر دو هم صادقه، پس دو میشه عدد اول. توجه میکنید عدد اول بودن دو رو از راه این تعریف میفهمیم، بعد که میفهمیم عدد اول حکم میکنیم این که عدد، در حقیقت چه عدد اول باشه چه عدد مرکب باشه عدد مصادره نمی کنیم. بعد خارجان ثابت میکنیم که یک عدد نیست، خارجان ثابت میکنیم که یک عدد نیست، بعد به دو که میرسیم نصفش میکنیم، میبینیم نصفش یکه، قبلا گفتیم یک عدد نیست، حالا میگیم پس نصف دو عدد نیست، نتیجه میگیم که پس دو عدد اوله، چون اگرچه نصف داره ولی نصفش عدد نیست. بل لا نصف له عددن، بلکه عدد اول عددیست که نصفی که عدد باشد برایش نیست، من هی سبب اول از این جهت که عدد اول است چنین نصفی ندارد، یعنی به لحاظ این که نصف ندارد اول قرار داده می شود، به لحاظ این که نصفی که عدد باشد ندارد اول قرار داده می شود. خب این بیان اول بود. بیان دوم متوجه کنید: و انما یعنون بالاول انه غیر مرکب من عدد. این تعریف دیگری است برای عدد اول که میخواهند با این تعریف دیگر ثابت کنند که دو عدد اول هست، چون این تعریف برش صادقه. اون تعریف قبلی که لا نصف له عددن بود بر دو صادق بود و نتیجه داد که دو عدد اوله. این تعریف جدیدی هم که میخوام مطرح کنیم تعریفیست که بر دو صادقه، پس نتیجه میده که دو عدد اوله. این از کلم بیان دوم است برای اثبات این که دو عدد اوله. توجه کنید عدد اول اینطور معنا میکنیم، عددیست که مرکب از عدد نباشد. عددی که مرکب از عدد نباشد بهش میگیم عدد اول. اعداد رو که نگاه بکنید غیر از دو و حتی غیر از سه، ببینید که مرکب از اعداد هست. دو مرکب از اعداد، مرکب از دو واحد، مرکب از عدد نیست. سه مرکب از عدد هست اما یک جزش عدده، یک جزگش عدد نیست. این اصطلاحا میگیم مرکب از عدد نیست و روی یک جزش عدد. که گفتم مرکب از عدد هست یعنی از عدد دو گرفته شده که عدده، ولی نمیشه بهش گفت مرکب از عدده، باید گفت جزئی از دو جزش عدده. خب پس این رو نمیشه گفت مرکب از عدد. پس سه مرکب از عدد نیست، دو مرکب از عدد نیست، و چیزی که مرکب از عدد نباشه عدد اوله. پس دو عدد اوله. سه مرکب از عدد نیست، چرا؟ چون درسته یک جزش مثلا که دو عدده ولی جز دیگرش عدد نیست، پس سه هم مرکب از عدد نیست، بنابراین سه هم عدد اوله. چهار چی؟ حالا چهار رو رها میکنیم به پنج برسیم، پنج رو بیان کنیم بعد بریم سراغ چهار. پنج هم عدد اوله که مرکب از عدد نیست، در حالی که مرکب از سه و دوه. میشه بابا گفت مرکب از چهار و یکه؟ خب در این صورت مرکب از عدد نمیشه، چون یک طرفش چهاره که عدد، یک طرف دیگه یکی که عدد نیست. ولی در این حال میشه گفت مرکب از دو و سه است، دو و سه هر دو عدد هست. پس بگید پنج مرکب از عدد، به عدد اول حسابش نکنید. میگن که مراد ما از ترکیب در اینجا ترکیبیست که هر دو جزش یکسان باشند، هر ترکیبی مراد ما نیست. وقتی که پنج مرکب میشه، اگر مرکب شد از دو تا سه یا مرکب شد از دو تا دو، میگیم عدد اول نیست چون مرکب از عدد شده. اما اگر مرکب شد از یه سه و یه دو، میگیم این غیر مرکب از عدده. با این که مرکب شده از دو و سه و دو و سه هر دو عدد هست و باید گفت مرکب از عدده، ولی ما هر نوع مرکب از عدد رو کافی نمیدونیم. مرکبی رو مرکب من العدد مینامیم که اجزاش یکسان باشن، مثلا مثل چهار. چهار عدد اول نیست به خاطر این که مرکب از عدد است، یعنی دو جز دارد که هر دو جزش عدده، دو جزش هم مثل همه. هشت مرکب از چهاره و چهار و این میشه مرکب از عدد. خب هفت هم عدد اوله، چرا؟ چون بله مرکب از چهار و سه هست اما چهار و سه همسان نیستند، چون همسان نیستند ما این رو عدد اول حساب میکنیم. میان پیش میان سراغ نه. نه چی؟ نه عدد اوله. نگاه میکنیم میبینیم که مرکب از عدد به اون معنی که ما گفتیم نیست، پس باید عدد اول باشه. ولی چون گفتیم اگر عاد غیر از واحد داشت عدد مرکبه، اینجا رو میگیم عدد مرکب، نمیگیم عدد اول، به خاطر اینکه اون قید عدد مرکب رو داره. پس بازم نتیجه میگیریم که در تعریف عدد اول باید دو قید بیاریم. یکی این که عادی غیر از یک نداشته باشد دوم این که مرکب از عدد نباشد. این دو تا قید باید بیاریم بیتا بشه اول. تا گفتیم عادی غیر از یک نداشته باشد، نه خارج میشه، این دیگه عدد اول نیست. وقتی میگیم که مرکب از مرکب از دو عدد نباشد، مثل چهار خارج میشه، اینم عدد اول نیست. از هر چی که غیر عدد اوله با این دو قید خارج میشه. من تو عرض کردم ما از این دو قید فقط یکیش آوردیم و گفتیم مرکب از عدد نباشه، دیگه مصانح منظوره داره. پس ما فقط یک قید آوردیم و گفتیم که مرکب از عدد نباشد، مرکب از عدد نباشد، این شود عدد اول. و دو این چنین است، مرکب از عدد نیست. درسته هر دو جزش مصانحند، ولی هیچ کدوم از دو جز عدد نیستند، هر دو واحدند. پس دو می شود عدد اول. به این تعریف دوم توجه کنید، این آیا میشه اسمشو تعریف گذاشت یا نه؟ این شاید اسمش تعریف نباشه، ولی ابن سینا نخواسته به خاطر تعریف بودن حساب ذکرش بکنه. این درست نفی قسم اوله، عدد یا مرکب من عدد است می شود عدد مرکب، یا غیر مرکب من عدد است می شود عدد اول، که اصلا این دیگه داره همون قسم قبلی رو نفی می کنه، نه اینکه این عدد اول رو داره تعریف می کنه. میگه عدد اول اونیست که اون عدد مرکب نباشه. خب اشکالی نداره، شما می توانید این کار انجام بدید. مثلا میگید که عدد یا زوجت یا فرد، یه شکل سوم ندارید، مثل اینجا که عدد یا مرکب است یا مفرد یا اول، شکل سوم ندارید. اونجا که شکل سوم ندارید، میتونید یکی رو به دیگری تعریف کنید. عدد فرد چیه؟ اونیست که زوج نباشد. اینطوری میتونید بگید. اینجا هم عدد اول چیه؟ اونیست که مرکب نباشد. الان ابن سینا داره تعریف که میاره به این صورت تعریف میکنه که عدد اول اونیست که مرکب نباشد، یعنی اون قسم اول نباشد. هرچیدم در جایی که ما دو قسم منحصر داشته باشیم، میتونیم هر قسم رو تعریف کنیم به اینکه اون یکی قبلی نباشد. حالا در اینجا اینطور کردیم، عدد اول عددیست که مرکب نباشد، مرکب از عدد نباشد، و دو مرکب از عدد نیست پس عدد اول هست. اینطور ترس شد. و اینما یعنون دل اول، یعنی اصحاب حقیقت قصد می کنند به عدد اول، انهو غیر مرکب این عدد، قصد می کنند که این عدد عددیست غیر مرکب از عدد. هر عددی که غیر مرکب از عدد باشد بهش عدد اول می گویند، و دو هم غیر مرکب از عدد است پس بهش عدد اول می گویند. خب این دو بیان بود که جواب دلیل سوم خصم رو میداد. هر دو بیان هم توجه کردید یه جوری به هم دیگه اجزا داده شدند، خیلی با هم تفاوتی نداشتند، ولی دو بیان بودن. جواب تمام شد. ملا سلیمان در اینجا یه جواب دیگه میده، من جوابش رو عرض میکنم، ولی نمیشه جوابیشون رو کاملا تایید کرد. توجه کردید ما در این جوابی که به خصم داریم، خصم مردد کرد عدد رو بین مرکب و اول، ما انتخاب کردیم که دو عدد اول از عدد مرکب نیست و بعد جواب دادیم، گفتیم دو عدد اول است، بعدم بیان کردیم که تعریف عدد اول و دو صادق است، پس می توانیم دو عدد اول بگیریم. ادعا نکردیم که دو عدد مرکبه، در جواب ادعا نشدیم دو عدد مرکبه، یعنی یک شرط جواب انتخاب کردیم. ملا سلیمان اون شرط دیگر انتخاب میکنه، میگه دو عدد مرکبه، شما گفتید عدد مرکب عددیست که او را غیر از واحد عاد کند و ما به عدد و دو را غیر از واحد عاد نمی کند، پس دو عدد مرکب نیست. به خصم ملا سلیمان به خصم میگه شما اینطوری گفتید که عدد مرکب عددیست که غیر از واحد او را عاد کند وقت بعد دیدید که در دو این تعریف صادق نیست، گفت که دو عدد مرکب نیست. ما میگیم این قانون از کجا در آوردید که عدد مرکب عددی است که غیر از واحد را آد کند؟ این عدد، این قانون در کلام آقایون نیست، این قانون قانونیست که خود شما اختراع کردید. تعبیر به اختراع داره مولانا سلیمان، که قانون قانونیست که شما اختراع کردید. ما میگیم عدد دو عدد مرکب است و اون تعریفی که شما برای عدد مرکب قائل شدید قبول نمی کنیم. بله، اون تعریفی که شما برای عدد مرکب آوردید باعث میشه که دو عدد مرکب نباشه، ولی ما اون تعریف قبول نمی کنیم. اون قانون و خاصیتی که برای عدد مرکب گفتید اون رو خودتون ساختید. پس ملا سلیمان ادعا میکنه که دو میتونه عدد مرکب باشه، و اگر دو عدد مرکب هست پس عدد من عدد هست. من مراجعه کردم به کشاف و اصطلاحات العلوم و الفنون که ببینم عدد مرکب رو چطوری تعریف کرده. دم همینطوری تعریف کرده که عدد مرکب عددی است که غیر از یک او را آد کند، و اسناد داده بود به بعضی جاهای دیگه غیر از این خاص. و معلوم شد که این قانون قانون اختراعی خاص نیست، لذا کلام ملا سلیمان رو نمیشه خیلی قبول کرد، مگر این که بگیم حرف کشاف باطله. در اون صورت حرف ملا سلیمان درست میشه. آخه ملا سلیمان نگفته که علما عدد مرکب رو چطور معنا کردن، فقط گفته اینی که شما گفتید خودتون گفتید، کسی دیگه نگفته. خب خواستم فقط جواب ملا سلیمان رو عرض کنم و اینکه این جواب رو آیا میشود تایید کرد یا نمیشود تایید کرد. عرض کردم اگه حرف کشاف رو بپذیریم این جواب ملا سلیمان تایید شدنی نیست. آد لاغل باید دوبار برداشته بشه، آد باید لاغل دوبار معدود رو کم کنند تا آد اتفاق بیفته، و الا و از اینجا فهمیده میشه که معدود باید بزرگتر از آد باشد. خود اونجا که آد مساوی با معدود باشه اصطلاحا آد نمیگن، و الا خود عدد دو خودش آد میکنه. آد باید جز باشه، آد باید جز معدود باشه، بنابراین معدود باید بزرگتر باشه. نمیشه گفت عدد دو خودش آد میکنه یا عدد چهار خودش آد میکنه. هیچ عددی خودش آد نمیکنه، چون در آد کردن شرط میشود که کوچکتر باشه و به تعبیر شما جز معدود باشه. اصطلاح کاشف از واقعیت ممکنه باشه ممکنه نباشه. در اصطلاح ما مقید نیستیم که حتما اصطلاحمون کاشف از واقع باشه. البته حتی در فلسفه مناسبت بین اصطلاح و اون معنای اصطلاحی رو لازم داریم، اما نمیگیم حتما اصطلاح کاشف از واقعیته. اما در جایی که دقت کنید این که عرض میکنم، در جایی که ما بخواهیم عددی رو بخواهیم شیعی رو به دو قسم تقسیم کنیم که غیر از اون دو قسم ندارد، میتونیم برای هر قسمش اسمی بذاریم، ولو در این اسم اون واقعیت رو رعایت نکنیم. ولی وقتی که اسم گذاشتیم باید تقسیم ما مطابق واقع باشه. حالا اسم گذاریمون به اصطلاحمون ممکنه مطابق واقع نباشه. مثلا در همین مثال خودمون، در همین بحث خودمون، عدد باید واقعا به دو قسم تقسیم بشه، به تقسیمی که ما مشغول شدیم. یک قسمش مثلا مرکب باشه، یک قسمش اول باشه. حالا شما اسم مرکب اول بذارید، اسم اول رو مرکب بذارید که مناسبت ها رعایت نشه، یا نه مناسبت ها رعایت فرق نمی کنه. اون چه مهمه اینه که تقسیمتون مطابق باقی باشه. اسم گذاریتون هرچی بود، جهل اصطلاح مهم نیست. این اون چه که در فلسفه ما باید رعایت کنیم مطابقت اون حقیقت با واقعیت، یا مطابقت تقسیم با واقعیت، مطابقت نامگذاری با واقعیت لازم نداریم. نامگذاری دفتر ماست. حالا در اینجا هم که میبینید ما عدد رو تقسیم میکنیم به مرکب و اول، این تقسیم عدد به این دو قسم واقعیت داره، یعنی یه نوع عددی داریم که عاد غیر از یک دارن، یه نوع عددی داریم که عاد غیر از یک ندارند. اولی رو اسمش رو گفتیم مرکب، دومی رو اسمش رو گفتیم اول. اسمش رو عوض کنید اشکال نداره، اصلا یه اسم بی‌مناسبتی برای هر دو بذارید اشکال نداره، ولی باید اینو داشته باشید که دو جور عدد داشته باشیم، یکیشون به وسیله فقط یک عاد بشه، یک اسم دیگه شون به وسیله خیریه شاد بشه. اینو باید داشته باشیم، این باید واقعیت داشته باشه، این دیگه اصطلاحی نیست، این دیگه دل بخواهی نیست، چون بحث بحث فلسفیه، باید این تقسیم واقعی باشه و فرض اینه که تقسیم واقعی است. مطابق ما وقتی که تقسیم کردیم میگیم مرکب رو اسم گذاشتیم برای اونی که به وسیله خیریه عاد شود و اول رو اسم گذاشتیم برای اونی که به وسیله غیر از یک عاد نشود. ببینید واقعا اون عدد به وسیله غیر یک عاد میشه و واقعا این عدد به وسیله غیر یک عاد نمیشه، اما اسم گذاری میگیم اسم اون عدد رو، این مرکب رو اسم گذاریم برای چنان عددی، اول رو اسم گذاریم برای چنان عددی. این بخش اخیری که الان گفتن که اسم گذاری اون احتیاج به مطابقت با واقع نداره، اما در اینجا این کار شاد کرده باشیم. البته اینجا هم رعایت کردیم مطابقت با واقعی رو، عددی که مرکب باشد یعنی مرکب باشد من الاعداد، عددی که اول باشد یعنی غیر مرکب باشد. اسم غیر مرکب گفتیم اول، اسم مرکب گفتیم مرکب. وقت مرکب رو چه تقسیم تعریف میکنیم؟ میگیم عاد غیر از یک داشته باشه، یعنی مرکب از اون عادها باشه، درست دیگه. اونی که عاد غیر از یک نداره میگیم که اول است، یعنی مرکب نیست، مرکب از عادها نیست، عادی نداره، فقط مرکب از یک هاست. میبینید در هر جا حتی در نامگذاری مناسبت رعایت کردیم، اصلا لازم نیست رعایت کنیم در نامگذاری، ولی در اینجا رعایت شده، همه چی رعایت شده، هم نامگذاری مطابق واقع شده، هم خود تقسیم مطابق واقع شده، همه چی مطابق واقع. اینجا هیچ مشکلی ما نداره، ولی اگر یه جا ما تقسیم مطابق واقع آوردیم ولی نامگذاری رو مطابق واقع نشدیم، هیچ که ما رو مؤاخذه نمی کنه حتی در فلسفه. ولی اون تقسیم حتما باید مطابق واقع باشه، نامگذاری فقط لازم نیست. در مانانی که عرض کردم هر دوش مطابق واقع، هم تقسیم هم نامگذاری، هم تعریف داریم تعریف میکنیم، میگه مرکب اون است که عادی غیر از واحد داشته باشد، یعنی اجزا داشته باشه که همون عادت، اما خودش مرکب باشه از این اجزا. عدد اول اونیست که عادی غیر از واحد نداشته باشه، اجزایی که عدد باشن نداشته باشه، اجزایش باشه واحد، اجزای اسمش اول. در نامگذاری رایت واقعیت هم شده. و این نما یعنا بالعدد ما فیه انفصالون و یوجد فیه واحدون. این عبارت توجه کنید برای چی آورده؟ از که هم این مطلب سومه که میتونیم بگیم مذهب خصم داره رد میکنه، میتونیم بگیم دلیل سوم داره رد میکنه، چون خصم از دلیل سوم خواست نتیجه بگیره که دو عدد نیست، زیرا که نمرکب است نه اول، و عدد نیست و چیزی که نمرکب باشد نه اول عدد نیست. این حرف خصم بود، ما الان میخوام ثابت کنم که دو عدد هست با قطع نظر از مرکب بودن و اول بودنش. تا حالا گفتیم عدد اوله، حالا میگیم اصلا عدده، کار نداریم این که اول یا مرکبه. خب اگر اینطوری بگیم دو عدد است با قطع نظر از مرکب بودن و اول بودنش، معلوم میشه این جمله رو داریم جواب تسمیه جواب سوم قرار میدیم. اگر بگیم دو عدد است هیچی دیگه نگیم، این معلوم میشه قول خصم مستقیم داریم رد میکنیم، کاری به دلیل سوم و بقیه عدلش نداریم، مذهبش داریم بد میکنیم. علاوه بر هر کدوم باشه، منظور از این عبارت اینه که عدد رو تعریف میکنیم به ما فیه انفصالون و ما یوجد فیه واحدون. عدد یک فیه انفصالون نیست، یوجد فیه واحدون نیست، از عدد نیست. یک گفتم عدد یک اشتباه گفتم، یک فیه انفصالون نیست اولا، ما یوجد فیه واحدان نیست، ثانیان عدد نیست. اما دو، هم فیه انفصالون هست، هم یوجد فیه واحدان هست، پس عدد هست. و اینما یونا بالعدد ما فیه انفصالون، یعنی بشه منفصلش کرد، بشه تقسیمش کرد. برای تقسیم به عدد نکنیم، ولی بشه تقسیمش کنیم و یوجد فیه واحدان، درش واحد پیدا کنیم. خب شما دو رو میبینید که هر دو خاصیت رو داره، هم فیه انفصالون هست، هم یوجد فیه واحدان. نظاره کنید به این که دو عدده، اما یه چیز کنم از این دو خاصیت رو نداره. فیه انفصالون نیست، منفصلش نمیتونید بکنید به دو تا واحد یا دو تا عدد. یوجد فیه واحدان هم نیست، پس عدد نیست. این انما یونا بالعدد ما فیه انفصالون و یوجد فیه واحدان، هم که توجه شدید من مستقلش کردم از جملات قبل و جواب گرفتم. حالا یا جواب از مظهر خصم یا جواب از دلیل سبب خصم. حالا میخوام این انما یونا رو تتمه انما یعنون بالاول قرار بدم. اینم شدنیه، اینم یه احتمال دیگه است، عبارت تا به این احتمال رو داره. اینطور بگیم انما یعنون بالاول انما غیر مرکب من عدد، من عدد در تتمه این عبارت من عدد رو داریم. بعد چند نوع کسی سوال میکنه اون عدد چیست، جواب میده عدد ما فیه انفصالون و یوجد فیه واحدونه. پس این دو عبارت رو که کنار هم بذارید اینطور میشه انما یعنون بالاول انما غیر مرکب من عدد و عدد هم ما فیه انفصالون و یوجد فیه واحدونه. پس انما یعنون بالاول انما غیر مرکب من ما فیه انفصالون و من ما یوجد فیه واحدون. روشن شد چطور عبارت به هم بستن؟ دوتا عبارت رو به هم دیگه مرتبط کردم، ما فیه انفصالون و یوجد فیه واحدون، به جای عدد تو عبارت اول گذاشتم. تو عبارت اول عدد آمد، بعد در عبارت دوم عدد معنا شد. این معنای عدد رو من در عبارت اول به جای خود عدد گذاشتم. عبارت اینطور شد انما یعنون بالاول انه غیر مرکب من ما فیه انفصالون و من ما یوجد فیه واحدون. عدد اول عددی است که مرکب نباشد از چیزی که دارای انفصال است، و دوم این چنینه، مرکب نیست از چیزی که دارای انفصاله، مرکب از یکه که یک دارای انفصال نیست. پس دو، مرکب نیست از ما فیه انفصالون، مرکب نیست از ما یوجد فیه واحدون، مرکب از واحده، واحدم که ما یوجد فیه واحدون نیست. پس مرکب نیست از ما فیه انفصال و مرکب نیست از ما یوجد فیه واحدان، پس عدد اوله. اینجور هم میشه عبارت من رو کنید. الا ای حالین، چه انما یونا بالعدد رو مرتبط کنید به قبل، چه مستقلش کنید. وقتی هم مستقلش کردید چه جواب مذهب خصم قرار بدید، چه جواب استدلال سومش قرار بدید. الا ای حال، فل اصنو و اول العدد سرخطه اول مطلبه، نتیجه از تمام مباحثه فل اصنوم و اول مطلب. یعنی با این بیانی که کردیم و قول خصم رو رد کردیم، معلوم شد که اسنان اولین عدد ماست. اعداد از اسنان شروع میشه. خب وقتی از اسنان شروع شد، پس اسنان میشه حد اقل اعداد، اولین عدده، کوچکترین عدده. پس ما اگر از همون سآل بشه حد اقل اعداد کدومه، نمیگیم سه، میگیم دو. خب مجام نمیگیم یک، چون یک قرار شد که عدد نماشه. اگه بپرسن حد اکثر عدد چیه، میگیم نمیدونیم، حد اکثر برای عدد نداریم، چون عدد چیزیست که هر چقدر شما اضافهش کنید باز جا برای اضافه کردن داره و با حد اکثرش نمیرسیم. مگر حد اکثر نسبت ما قبلش بگید، بگید نسبت ما قبل اکثره، ولی حد اکثر مطلق نمیتونید داشته باشید. حد اکثر مطلق یعنی آخرین عدد، ما آخرین عدد نداریم، چون هر عددی که شما لحاظ بکنید و اعتبار میکنید میبینید مازاد بر اون هم قابل اعتبار کردن هست، پس حد اکثر نداریم. بنابراین حد اقل عدد دوست، حد اکثر عدد روشن نیست. روشن نیست یعنی مثلا نیست، وجود نداره. فل اسنوب اول العدد، بعد از این که میگه فل اسنوب اول العدد، شروع به حکم اسنوب میکنم، حکمی که بعدن از همین حکم دلیل دیگر خصم استفاده می شود که دیروز عرض شدم دلیل چهارمه، اونم تر می کنه و رد می کنه. که الان این حکم که داره بیان می کنه در اینی که حکم اصنوبه است، در این حال زمین چینی برای استدلال بعده که دلیل چهارم خصمه، اون را می خواد الان زمینش رو فراهم کنه تا بعدا واردش بشه. و هوبل قایت و فل قلت فل عدد، در عدد نهایت در قلت همین اصنوبه است، همین اصنانه. هوبه که میگه زمیر و مذکر برمیگردونه، چون گفته فل اصنوبه اول العدد، زمیر و اول العدد برمیگرده که مذکره، اگر هیه میگه با اصنوبه برمیگردونه. و اما کسف العدد فلا تنتهی الى حد، کسف در عدد منتهی به حدی نمیشه، یه هر چقدر پیش برید میبینید که به حد اکثر نمیرسید مگر حد اکثر نسبی، که هر عددی نسبت به ما قبل خودش اکثره، ولی این که اکثر مطلق باشد که دیگه ما فوق نداشته باشد نداریم، نه اینکه ما نمیتونیم برسیم، اصلا نیست. این مثلا تموم شد، این یه حکم بود که اسنان را حد اقل گرفتیم، حد اقل عدد گفتیم قلت دارد، به این اکتفا نشدیم، گفتیم قایت در قلت دارد، قلت دارد این خب قلیله، قایت در قلت دارد یعنی اقل الاعداده، نه تنها قلیله بلکه اقل الاعداده. بعدا خود ایشون خواهد گفت که اسنان هم قلت دارد هم اقلیت دارد، هم نیکلان هست یعنی هم کم است هم از همه کمتر است، که این بعدا توی یه صفحه دیگه تقریبا بحثش میاد. الان میخوام یه مسئله جدید رو عرض کنیم، و اون مسئله جدید اینه که آیا قلت اسنان ذاتی اسنانه یا نسبیه؟ خود اسنانه که نگاه میکنیم و با هیچ عددی مقایسش نمی کنیم میتونیم بگیم قلیله؟ یا نه باید با عدد ما فوق مقایسش کنیم بگیم قلیله یا بگیم اقله؟ میفرمایم که باید با عدد فوق مقایسش کنیم، پس قلت برای اسنان به قیاسه، ذاتن اسنان قلیل نیست، چون اسنان دارای دو واحده و چیزی که داره دو واحد باشه کثیره، پس ذاتشو نگاه کنی کثیره، چون مشتمل بر متعدده و چیزی که مشتمل بر متعدد باشه کثیره، پس ذاتشو نگاه کنی میبینی کثیره، مقایسش کنی با عدد موافق میگه قلیله. بنابراین قلت صفتی نیست برای اسنان که مربوط به ذات اسنان باشد، بلکه صفتی است برای اسنان که در مقایسه کردن برای اسنان حاصل میشه، یعنی صفت نسبی نه صفت ذاتی. بعد اینو باید اشاره بکنیم که قلت نه تنها برای اسنان صفت ذاتی نیست بلکه صفت نسبی است، برای تمام اعداد این چنینه، هر عددی رو که شما قلیل حساب کنید باید نسبت به عدد فوقش قلیل حساب کنید، ولی خود عدد نگاه کنید چون مرکب از چند امره مرکب از متعدده باید گفت کثیره، اصلا عدد رو وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم کثرت کذا، کثرتیست این چنینی، عددیست این کثرتیست این طوری، همه عدد باید مرکب از وحدات باشند، که البته جز جرس رو داشته گفتیم وحدات ممکنه دوتا باشند ممکنه بیشتر، وحدات یعنی ازیاد از واحد، حالا میخواد دوتا باشه میخواد سه باشه که اینو قبلا توضیح دادیم جرس رو داشته گفتیم، پس هر عددی باید مرکب از وحدات باشه و مرکب از وحدات کثیره، پس هر عددی ذاتاً نگاش کنی کثیره، پس قوام عدد به این ترکیبه، قوام عدد به تعلیفه، تعلیف و ترکیب که آمد کثرت میاد، پس قوام عدد به کثرته. بنابراین اگر بخواهیم برای عدد قلت نفسی درست کنیم دور نمیشه، یعنی ممکن نمیشه، زیرا که ذاتش کثیر است، اگر ذاتش در این کثیر بودن قلیل باشه که بین متقابلن کردیم، کثیر و قلیل با هم متقابلن، یک شی رو یعنی یک ذات رو هم قلیل دونستید هم کثیر دونستید باطله، بله میتونید ذات رو به اعتبار ذات کثیر بتونید به اعتبار مقایسه قلیل بدونید، اشکال نداره، موضوع قلت کثیر در اینجا یکی نمیشه، همین عدد به لحاظ خودش میشود موضوع کثیر، همین عدد به لحاظ مقایسه با غیرش میشود موضوع قلیل، و موضوع ها فرق میکنن، چون موضوع ها فرق میکنن جمعی متقابلی لازم نمیاد. پس در تمام اعداد این چنینه که شما باید قلت رو نسبی بگیرید به نفسی. این حکم الان در باره اسلام داره بیان میشه ولی اختصاص به اسلام نداره. و قلت اصنوه لیست مما تقال و بذاته ها، قلت اصنوه یعنی قلت، صفت قلت برای اسلام از صفاتی نیست که حمل شود بر ذات اصنوه و مربوط به ذات باشد، صفت نفسی باشد، بل به قیاس الالعدد، بلکه وقتی اسلام رو با عدد دیگری که حتما موافق خودش هستن، چون همه عدد موافق اسلامه، با عدد دیگری که موافق خودش هستن میسنجید، وقت میابید که قلت وصفیست برای اسلام. اکثرا این سنجش، این که قلت امر نسبیست و با سنجش حاصل میشه، اختصاص به اسلام نداره، در همه عدد هست. خب بعد از این که ثابت کردیم اسلام عدده، دو تا حکم براش گفتیم. یکی این که قلیل هست بلکه اقل است. دوم این که این قلیل بودن امر نسبیست، امر نسبی نیست. حالا که این دو مطلب تموم شد، وارد استدلال خاص میخوام بشیم. بله، حالا همین بحث الان داریم مثلا میکنیم. پس اول ثابت شد که اسمان قلیله، آیا به اسمان میشه گفت کثیره؟ ما گفتیم بله میشه گفت، ولی به خاطر ذاتش، ذاتش رو نگاه میکنید به این مرکب از متعدده، پس با میشه بهش گفت کثیر. اما آیا بهش میشه گفت کثیر نسبی؟ نه، کثیر نسبی اونیست که اضافه داشته باشد بر عددی، عددی رو داشته باشد و اضافته، این میشه کثیر نسبی. دو، تحتش عددی نیست که بتونیم دو رو با اون مادون بسنجیم و بگیم دو همون مادون رو دارد مع اضافته، پس نمیتونیم دو رو کثیر نسبی قرار بدیم. بنابراین حالا کثیر نفسی اصلا فعلا موضوع بحث ما نیست، اما کثیر نسبی موضوع بحث ماست. قلیل قلیل نسبیه، کثیر هم به خاطر اینکه همسان باشه به قلیل نسبی میگیریم. آیا دو که قلیل نسبی هست کثیر نسبی هم هست؟ مسلمه که نیست. خب گروهی این چنین گفتند، توجه کنید دو جور حرف زدند و از هر دو حرفشون استفاده کردند که دو عدد نیست. یکی این که اینطور گفتند اگر چیزی اضافه‌ای داشته باشد باید بتواند مقابل اون اضافه را قبول کند. اسنان اگر اضافه قلت دارد باید بتواند مقابل اضافه قلت، یعنی اضافه کثرت را قبول کند، در حالی که اضافه کثرت را قبول نمی کند. منظور کثیر نسبی است، لذا میگم اضافه کثرت. اصلا بحث در کثیر نفسی فعلا ما نداریم، اونو فعلا بذاریدش کنار. اسنان کثیر نسبی نیست، یعنی اضافه کثرت نداره، پس اضافه قلت هم نداره. به تعبیر دیگه متصف به کثرت نسبی نمیشه، پس باید متصف به قلت نسبی هم نشه، و چیزی که متصف به قلت نمیشه عدد نیست، پس اسنان عدد نیست. این حرفیست که این مستدل گفته، که توجه میکنید کار به اعداد دیگه نداره، خود اسنان داری میبینه، خود اسنان میبینه، میگه اسنان قلت نسبی دارد ولی کثرت نسبی ندارد. چه چون کثرت نسبی ندارد باید گفت قلت نسبی هم ندارد، خیال میکنیم دارد، پس قلت نسبی هم ندارد، چون اگر بخواد داشته باشه باید هر دو رو داشته باشه، یعنی باید دو تا اضافه با هم توش جمع بشن، یک اضافه کافی نیست، یعنی نسبت به شی قلیل باشد نسبت به شی دیگه کثیر باشد که دو تا اضافه بتونن جمع بشن، نسبت به دو شی میسنجینش، نسبت به یکی این طرف اضافه رو میگیره نسبت به یکی طرف دیگر اضافه رو میگیره، که دو تا اضافه یه جا جمع نمیشن که جمع بین متقابل بشه، دو تا اضافه در دو موضوع میاد، یعنی در همین عدد وقتی با ما دون سنجیده میشه یکی از اضافه ها میاد و در همین عدد وقتی با ما فوق سنجیده میشه اضافه دیگه میاد، پس دو تا سنجشه این سنجش ها این عدد رو دوتا میکنن، وقت در یکی از این سنجش ها اون اضافه میاد، در یکی از اون سنجش ها این اضافه دیگه میاد، پس دوتا اضافه جمع میشن، ممکن نیست دوتا اضافه جمع نشن، پس هر دو اضافه باید جمع بشن، وقتی یک اضافه جمع نشد باید گفت اون اضافه دیگر هم حاصل نیست، اگر یک اضافه حاصل نشد باید گفت اون اضافه دیگر هم حاصل نیست، وقتی در اسنان کثرت اضافی نمیاد پس باید گفت قلت اضافی هم نمیاد، نتیجه اینه که در اسنان قلت کثرت نیست، قلت کثرت از اوصاف عدده، اگر نباشد معلوم میشه که اسنان عدد نیست، از اسنان که بگذارید قلت و کثرت هست، در ثلاثه قلت هست نسبت به موافق، کثرت هست نسبت به مادون، پس ثلاثه میتونه عدد باشه اما بقیه هم همینطور، این یه بیانشونه که تو خود اسنان گفتن باید این دوتا جمع بشه، چرا؟ چون قلت از مقوله اضافه است و مقول اضافه دو طرف داره، اون طرف هم میخواد، معنی نداره فقط قلت باشه کسد نباشه، اگر قلت هست کسد هم باید باشه، بله بله
اگر دو طرف اضافه داشته باشه که اول باز حساب نمیشه،
چی حساب نمیشه؟ اول به اول کار نداری،
چرا
بلاخره دو تا اضافه رو نداره، اگه دو تا اضافه رو نداشت معلوم میشه اون یکی هم که بشته دید خلق دادید، نباید میدارید، وقتی اون اولی نداشت اون یکی دیگر هم نداشت پس نمیتونه عدد باشه، وقتی عدد نبود اول نیست، خب همینو بگیم، خب میگه اصلا اول نیست، که اگه بخواد اولین عدد باشه باید قلت رو داشته باشه کسرت هم داشته باشه، اما قلت رو داره کسرت رو نداره، از این که کسرت رو نداره میفهمیم که قلت هم نداره، بی خود بگفتیم قلت رو داره، وقتی قلت رو نداشت کسرت هم نداشت عدد نیست، این استدلال طرف که در این استدلال توجه میکنید به خاصیت تضایف کار داره، میگه اگر این طرف این طرف تضایف برای دو حاصله اون طرف دیگه تضایف هم حاصل باشه، بلکه چون اون طرف دیگه حاصل نیست میفهمیم این طرف اول هم حاصل نیست، یعنی اون طرف که کثرت حاصل نیست میفهمیم این طرف هم که قلت حاصل نیست، هر دو تضایف رو رد میکنیم، هر دو اضافه رو انکار میکنیم، وقت دو نمیشود قلیل نمیشود کثیر، به چیزی که نه قلیل است نه کثیر عدد نیست، توجه کردیم این از خاصیت این خاص داره از خاصیت استفاده از خاصیت اضافه استفاده میکنه، که خاصیت اضافه اینه که هر دو طرف اضافه بتونه بیاد و در اینجا هر دو نمیتونن بیان، اساسا اضافه در کار نیست، این یه بیانشه که در این بیان از خاصیت اضافه استفاده شد، گفت متضایفان با تو عدد جمع بشن اونجا هر کدوم بیه لحاظ، اگر جمع نشدن و یکی تنها بود میفهمی که اون یکی هم در واقع نیست، اما اشتباه هم یکی را بود، یه بیانش بود، بیان دیگرش اینه که به اعداد دیگر توجه میکنه، در این بیان اولیش یه چیزی اصلا به اعداد دیگر کار نداشت، به خود قانون تضایف کار داشت، قانون تضایف اقتضا میکنه که اگر قلت در اینجا صادق هست کسرت هم صادق باشد، و چون کسرت صادق نیست پس قلت هم در واقع صادق نیست، اما در بیان دوم از قانون تضایف استفاده نمی کنه، مراجعه میکنه به سایر اعداد، میگه سایر اعداد عدد هست، ببین هر دو رو دارن، هم قلیل نسبت به موفقشون، هم کثیر نسبت به مادینشون. و چون همه اعداد این چنینند، حکم میفهمیم که حکم عدد اینه، و چون دو این حکم رو نداره میفهمیم عدد نیست. از توجه میکنی دیگه به قانون قضایی کار نداره، میره سراغ بقیه اعداد نگاه میکنه، بقیه اعداد هر دو رو دارن، هم اکثریت نسبی رو دارن هم اقلیت نسبی رو دارن، میگه پس عدد قانونش اینه که باید هر دو طرف رو داشته باشه، و چون دو هر دو رو نداره پس عدد نیست. این دو تا بیانه، دو تا بیانه، و هر دوشان ثابت کرد که دو عدد نیست. و در هر دو از این مطلب استفاده شد که ما در دو، در هر دو این دو بیان، این مطلب مورد استفاده و مورد توجه ما قرار گرفت که در دو ما کثرت رو نداریم، پس باید قلت هم نداشته باشیم. در دو کثرت رو نداریم و در قانون تضایق باید کثرت رو داشته باشیم، و در مقایسه با اعداد دیگر که کثرت رو دارن باید در دو هم کثرت داشته باشیم. یعنی دو بیان هر دو رو دارن عرض میکنن. در دو کثرت رو نداریم، در حالی که هم قانون تضایف اقتضا میکند که کثرت در دو باشد، در عدد باشد، از جمله در دو باشد، هم سایر اعداد کثرت رو دارن و این اقتضا میکند که اگر عدد دو هم اعداد هست مثل سایر اعداد کثرت رو داشته باشه. ولی در هر دو حال میبینیم نه قانون تضایف در این مورد دو جاری شد، نه اون حالتی که برای سایر اعداد بود در دو حاصل شد. از اینجا نتیجه میگیم که دو عدد نیست. این هر دو حد توجه میکنید ثابت شد که دو عدد نیست. ابن سینا اول جواب میده، بعد اشاره به این استدلال میکنه. این استدلال چهارم خصمه. حالا برای ممکنه استدلال نکرده باشه، ولی ابن سینا داره یادش میده که این استدلال هست. حالا به عنوان دفع دخل مقدر بعدم زدش میکنه. هر دو دلیل رو به یه بیان زد میکنه، هر دو بیان خصم رو به یه بیان زد میکنه، و اون اینه که اگر یک طرف اضافه بر شیء عارض شد، لازم نیست طرف دیگه عارض بشه. ممکنه طرف دیگه عارض بشه، ممکنه نشه. اینه که گفته که یک طرف اضافه عارض شد طرف دیگه باید بیاد. داریم که اضافه طرف این دارد، ولی نگفتن اگر این اضافه عارض شد اون اضافه دیگر هم که عدل اینه باید عارض بشه. میگن هر جا اضافه عارض شد طرف این داشته باشه. خلک امر اضافه طرف این داره، یک طرفش دو هست، یک طرفش با عدد بالا، دو طرف تا این دیگه. قلت با نسبتیست بین دو و مثلا سه، دو طرف بر این نسبت حاصل، پس قلت میشه عمر اضافی. چی گفته اگر قلت حاصل بود که شرایط اضافه هم در جمعه، حتما باید عدل قلت هم که کسرته که یه اضافه دیگره حاصل باشه. هر اضافهی مشروط است به اینکه دو طرف داشته باشه، نسبتیست بین طرفه. قلت هم الان همینطوره، نسبتیست بین دو و سه، از طرفه نداره و نسبت کامله، هیچ احتیاجی به چیزیه نداره. ما میتونیم بگیم این اضافه در دو هست، ولو اون اضافه دیگه نباشه. هیچ که لازم نمیدونه که اگر یک اضافهی در یک شیء حاصل شد عدل اون اضافه هم در اون شیء حاصل بشه. هیچونو لازم نمیدونه. از قلت برای حالا چه از طریق قانون اضافه بیایید، چند تا قانون ما تو اضافه نداریم، چه از طریق سایر اعداد بیاید. اگر در سایر اعداد این حکم برقراره، به چه دلیل باید در دو هم برقرار باشه؟ ما باید عددمون چیزی باشد که بتواند متصف به قلت، کثرت یا هر دو بشود. عدد دو متصف به قلت میشه بس عدد هست، ولی متصف به کثرت میشه، متصف به هر دو نشه. فقط متصف به یکی از این دو تا بشه کافیه که اسمش عدد بشه، و عدد دو متصف به قلت میشه و عدد هست. این که شما گفتید اگر متصف به قلت شد باید متصف به کثرت شود، لاقتضای قانون تضایف اولا و لمشابهت با سایر اعداد ثانیا، هیچ کنت قبول ندهیم. نه قانون تضایف این است، نه اون مشابهت لازم است رعایت شود. همین اندازه که در دو شما تونستید قلت رو به عنوان یه امر اضافی تصور کنید، یعنی براش دو طرف درست کنید، کافیه. بله جسد نیاد. مثال میزنن میگن مالک و مملوک هر دو امر اضافی هست. مالک هم اضافه هست، مملوک هم اضافه هست. مالک، مالکیت، مالکیت رابطه ایست بین این و این، مملوکیت هم همینطور. حالا اگر ما یه شیء رو پیدا کردیم که مالک بود، حتما باید قید صفت مملکیت هم درش بیاد. نه، خداوند مالکه ولی مملوک دیگه نیست. این اولا که قانون تضایب اقتضا نمی کند که اگر یک اضافهی در یه جا صادر شد، عدل اون اضافه هم حتما اینجا بیاد. مالک که اضافه است در باره واجب تعالی صادره، ولی عدلش که مملوکه نمیاد. یه مطلب دیگه شما گفتید ما به سایر چیزها نگاه میکنیم و میگیم که اگه در سایر چیزها اضافهی و ادرس جمع شده در اینجا باید جمع بشه. ما میگیم که به بعضی چیزها نگاه میکنیم، میگیم هم مالک هم مملوک، مثل انسان، هم مالک کتاب خودشه، هم مثلا مملوک مولای خودش، حالا یا مولای اعتباری اگر این شخص عرض باشه، یا مولای حقیقی. حالا تو بگید مثلا مولای عبد مالک کتاب و امثال ذالک نمیشه، مثال عوض میکنیم، میگیم خودمون هم مالک اوصاف و قوای خودمون هستیم، هم مملوک خدا هستیم. خب حالا کسی نمیتونه بگه چون در این موجود مالک و مملوک جمع شدند، در خدا هم باید مالک و مملوک جمع میشه، چون اونها چه لزومی داره؟ چون در این موجودها مالک و مملوک جمع شدند، حتما باید در خدا هم مالک و مملوک جمع میشه. نه، هیچ این لزومی نداره که اگر در یک موجودی یک اضافه حاصل شد، لزومی ندارد که عدل اون اضافه حاصل بشه. فقط اون که لازم است اینه که خود اضافه به طرف رو داشته باشه، شرط اضافه رو داشته باشه. و در اسمم این بس هست. مثال دوم میزنن، میگن که جنس و نوع اگر بخواییم اضافه حسابشون کنیم، حالا شاید اضافه نباشند، بعضی چیزا رو میبینیم هم جنس هن هم نوع هن. مثلا حیوان جنس هست برای مادونش، نوع هست برای مافوقش. خب حالا که اینو دیدیم، بگیم همه جا باید جنس و نوع جمع بشند. هیچ جا ممکن نیست جنس خالی باشه. چرا؟ در جنس عالی، جنس عالی فقط جنس دیگه نوع نیست. پس لزومی نداره اگر در یه جا دو چیز عدل هم جمع شدن، در همه جا لازم باشد که جمع شدند. بنابراین اگر در اعداد میبینید قلت و کسرت جمع شدن، لزومی نداره که در دو هم حتما قلت و کسرت جمع بشن. ممکنه قلت تنها باشه، کسرت نباشه. همونطور که در خدا مالک تنها از من بیشنیست، همونطور که مثلا در جنس عالی جنس هست نوع نیست. توجه کنید این دوتا مثالی که ابن سینا زد، که یکی مثال زد به مملک و مملوک، که یکی مثال زد به جنس و نوع. در مثال اول گفت می توانیم جایی را پیدا کنیم که مالک باشد مملوک نباشد. نگفت می توانیم جایی را پیدا کنیم که مملوک باشد مالک نباشد، با اینکه اینا می تونیم پیدا کنیم. مثلا کتاب مملوک هست ولی مالش نیست، چیز نداره، حیات نداره، شرط مالکیت نداره، فقط مملوک. و نه، و در اون مثال دوم گفت چیزی پیدا میکنیم که جنس هست نوع نیست، نگفت چیزی پیدا میکنیم که نوع هست جنس نیست، در حالی که نوع اضافه این زمینه، نوع هست جنس نیست. چرا اینو نگفت؟ اون طرف شما میتونست بگه، اون طرف چرا نگفت؟ چون مملوک بودن تنها مورد این کار نیست. ما خیلی چیزا میبینیم حکم مملکیت رو میکنیم، حکم مالکیت رو نمیکنیم. مالک بودن تنها مسئله داره که کسی بخواد قبول کنه که این مالک هست مملوک نیست، یعنی واجب تعالی، اون مهمه. چون اون مهمه اونو گفته، بله مملوک بودن بدون مالک بودن زیاد دیده میشه، اصلا ایتش رو گفتن نیست، کسی انکار نمیکنه، کسی انکار نمیکنه. همچنین جنس عالی بودن و نوع نبودن ممکنه مورد این کار قرار بگیره، ولی نوع سافل بودن که مورد این کار نیست. لااقل اینه که به خودمون نگاه میکنیم میگیم نوع این جنس نیستیم. اگر بفرمایید قول فخر رازی که میگه انسان جنسه، اگر قول اونم قبول کنیم میگیم که مادون انسان، شاعری که برای انسان هست نوع هست جنس نیست. حالا خود انسان جنس باشه در مثال مناقشه نمی کنیم، خود انسان جنس باشه چون که فخر رازی میگه، ما میگیم اون مادون انسان، حالا هر چی هست، مثلا انسانی که پیغمبر باشه، انسانی که فاسق باشه، اینا رو میگه نوعه. انسان کلی رو میگه جنسه. انسانی که پیغمبر باشه، انسان متوسط باشه، انسان رز باشه، اینا رو میگه نوعه. خب بالاخره پس ما نوع داشتیم که جنس نداشت، نبود دیگه. پس توجه میکنید که اونجایی که جنس و نوع رو با هم داریم ملاحظه میکنیم و نمیتونیم حکم کنیم که همه جا جنس و نوع با همه. میتونیم یه جای پیدا کنیم که جنس تنها باشد و همچنین میتوانیم یه جا پیدا کنیم که نوع تنها باشد. البته این دیگه نسیم الله گفته از اینطور روشن. همچنین در مثال مالک و مملوک، اگر دیدیم یه چیزی هم مالش بود هم مملوک، نمیتونیم از این استفاده کنیم و بگوییم همه چیز هم مالش هم مملوک، اینه و نتیجه بگیریم که پس مالش تنها نمیتونیم داشته باشه، یا نتیجه بگیریم که مملوک که تنها نمیتونیم داشته باشه. هرچی از ابن سینا این دومی رو نمیگه، اولی رو میگه. همچنین در وقتی این دو مثال روشن شد، همچنین در مانحنفی اگر دیدیم که بقیه اعداد هم قلت داشتن هم کسرت داشتن، نمیتونیم نتیجه بگیریم که عددی رو پیدا نمی کنیم که قلت تنها داشته باشه. بله در ملک هرکی مثال بزنید که مشکل نداریم اعتباری حالا مثال نزنید، من در مثال یه سر مناقشه نیست، مالک و مملوک حقیقی رو بگید همون کافیه. حالا مثال به مالک و مملوک اعتباری نمیزنید که مناقشه نشه. در اصلا وقتی شما در اعداد میبینید که کسرت قلت هست، نمیتونید نتیجه بگیرید که قلت تنها نیست. البته کسرت تنها رو نداریم، این توجه داشتیم اون طرف مسلم نیست، کسرت تنها رو نداریم که شیء کثیر باشد و نسبت به موافقش قلیل نباشد. چون هیچ وقت ما عدد رو به آخر نمیتونیم برسونیم که دیگه موافق نداشته باشه. اگر تونستیم به آخر برسونیم، اون آخری کثیر هست دیگه قلیل نیست، ولی چون نمیتونیم برسونیم همه اعداد هم کثیر هم قلیل، فقط یک عددی که فقط قلیله و کثیر نیست، اون اسمانه. بقیه اعداد کثیر تنها نیستن، قلیل تنها نیستن، بلکه هم قلیل هم کثیر. ولی گفتیم که این دلیل نمیشه که همه اعداد باید اینچنین باشن. خب توجه شد این مطلب تمام شد. خصم دو جور استدلال کرد، دو جور بیان کرد، یکی از قانون تضایف استفاده کرد، یکی مقایسه کرد با سایر اعداد و گفت اسنان اگر عدد است باید هم قلیل باشد هم کثیر باشد، اصلا کثیر نیست پس قلیل بودنش هم خیالی است، بگو قلیل هم نیست و چیزی که قلیل نیست و کثیر نیست عدد نیست پس اسنان عدد. این حرف خصم. ما گفتیم کی گفته اگر چیزی قلیل هست باید کثیر هم باشه؟ نداریم اینو، نه قانون تضاد اقتضا میکنه نه مشابهت با سایر اعداد. بعدم با مثال مطلب رو تموم کردیم، گفتیم خیلی جاها میبینیم مالک و مملوک جمع شده، اینو دلیل نمیگیریم برای اینکه مالک تنها نمیتواند باشد. خیلی جاها دیدیم نوع جنس جمع شدن و اینو دلیل نمیگیریم که در جایی جنس تنها نمیتواند باشد، بلکه میتوانیم بگیم جنس تنها میتواند باشد، مالک تنها میتواند باشد، پس بگو قلیل تنها میتواند باشد. اسنان قلیل تنها است، وقتی قلیل باشه عدد تنها است، پس اسنان عدد تنها است. اینو میگیم بعدا، این یه عبارتیست که بعدا میگمش، خود ابن سینا هم یه عبارت شما رو داره، من عمدن نگفتم، برسم بهش عرض میکنم. و لیس اذا لم تکن الاسن و اکثر من شیئن یجب من ذلک ان لا تکن قلتها بالقیاس الی غیرها، ان لا تکن قلتها بالقیاس الی غیرها. این چنین نیست که اگر اسنوبه اکثر من شیئن نبود یعنی کثرت اضافی نداشت، واجب باشد من ذالک، یعنی از کثیر نبودن واجب باشد که قلتش به قیاس الی غیرها نباشد، یعنی قلت نسبی نداشته باشد. واجب نیست که اگر کثرت نسبی نداشت قلت نسبی هم نداشته باشه. یوجب ذالک، نه اگه یوجب ذالک بود خوب بود، اما اگر یجبه اطلا مینو باید داشته باشید، یجبه من ذالک. اگر یوجبه بود من لازم نبود، ولی حالا که یجبه من باید بعدش باشه، پس باید یجبه من ذالک باشه نه یجبه ذالک. فلیس یجب اشاره داره به حرف خاص که از قانون تضایف استفاده میکنه. دو خط بعد یا یه خط و نصف بعد فإنه لیس یجب اشاره دارد به حرف خصم که از مقایسه اسنان با سایر اعداد استفاده میکنه. پس کردم خصم دو بیان داره، یه بیانش از قانون تضایف استفاده میکرد، یه بیانش هم از مقایسه اسنان با سایر اعداد استفاده میکرد. هر دو مطلب رو، هر دو بیان رو ابن سینا داره اشاره میکنه. فلیس یجب، پس واجب نیست. ان یکون ما، ما یعنی مثلا عدد دو یا هر شیء دیگر که معروض اضافه میشه. فلیس یجب ان یکون ما یعروض لهو اضافت الی شیئن، واجب نیست که اون معروضی که اضافه الی شیئن بر اون معروض عارض میشود لازم باشد که برای این معروض اضافه دیگری به شیء دیگر حاصل شود. یعنی اگر شما دو رو با مافوق خودش اضافه می دهید، لازم نیست که با مادون خودش هم اضافه بدهید تا دو تا اضافه درست بشه. یکی اضافه به مافوق که ازش قلت در بیاد، یکی اضافه به مادون که ازش کثرت در بیاد، این لازم نیست. قانون تضایف اینجا این اقتضا رو نمی کنه. قانون تضایف میگه هر جا که اضافه درست شد باید طرفین داشته باشه، اما این اضافه حاصل شد باید عدلش هم حاصل بشه. اگر این رو با بالاتر از خودش مقایسه کردی و اضافه درست کردی، با پایین تر از خودش هم مقایسه کن تا اضافه دیگری که عدل اضافه اول درست بشه، نه من که قانون نداری. خلیصا یجب ام یکون ما یعرض له اضافتون، واجب نیست که اون معروضی که برایش اضافه الی شیئن یعنی اضافه به فوق مثلا حاصل می شود، این چنین نیست که لازم باشد که برای اون شیء معروض اضافه دیگری به شیء دیگر یعنی به مادون مثلا حاصل شود که این اضافه دیگر با اون اضافه اول مقارنت کند و هر دو با هم حاصل بشن و هر دو با هم باشن، این لازم نیست. ممکنه قلت تنها باشه کسب نباشه. این یه بیان که در این بیان هست از قانون تضایف میخواست استفاده کنه، مصنف با فلیس یجب حرفشو باطل کرد. فلیس یجب این چنین، او گفته بود یجب این چنین، این مصنف میگه فلیس یجب. این فلیس یجب ما بعد لیس حرف خصمه که ابن سینا با وارد کردن لیس حرفش رو داره باطل میکنه. فإنه لیس یجب، این لیس یجب همینطوره، یعنی ما بعد لیس حرف دوم خصمه، بیان دوم خصمه، یعنی یجب به بعد بیان دوم خصمه که ابن سینا برش لیس وارد میکنه و بیان دومش هم دیگه درست میشه. فإنه لیس یجب که اذا کان شیء من الاشیاء تعرض له اضافتان، اگر شیعی از اشیا مثل عدد پنج براش دو اضافه آرز شد، یکی اضافه قلت در حالی که پنج رو به بالاتر بسندید، یکی اضافه کثرت در حالی که پنج رو به پایین تر بسندید، این دو تا اضافه با هم حاصل شدند به طوری که بیان حصول این دو اضافه است، به طوری که یکون این چنین باشد که کما انهو یعنی مثلا عدد پنج قلیلون بلقیاس الاشهین یعنی ما فوق صحو و کثیرون بلقیاس الاشهین آخر، همونطور که این صحوه یعنی سجده میکن کما این که قلیل است به قیاس علاشه این فکردار کثیر است به قیاس علاشه این آخر که مادونشه. اگر بر شیعی این چنین دو آرزی آرز شد به طوری که نتیجهش این شد که این معروض هم قلیل باشد به نسبه الی مافوق هم کثیر باشد به نسبه الی مادون، این چنین نیست که فیلزم من ذالک فانه لیس یجب اذا کان شیئون فیلزم. فیلزم جواب ایزاست. اینطور نیست که واجب باشد که اگر شیعی از اشیا معروض هر دو اضافه شد لازم بیاید از این که اون شیع معروض هر دو اضافه شده لازم بیاید که همه چیز باید معروض هر دو اضافه باشد و هیچ چیز نمیتواند معروض یک اضافه تنها باشد. این لازم نمیاد. بلکه در اینی که بقیه چیزها معروض دو اضافه شدن ممکن است این یکی معروض یه اضافه بشه. فیلزم منزالک این دونی که لازم بیاید منزالک یعنی از این که شیعی از اشیا معروض دو اضافه شده لازم نمی آید که هر قلتی عارض شود برای شیعی که عارض می شود با این عارض می شود برای این شیع با اون قلت هستد. این طور نیست که هر قلتی که عارض شد برای شیعی عارض شود بر اون شیع کسرت در کنار دلت قلت، بلکه ممکنه قلت تنها عارض بشه کسرت هم نیاد.
این همیشه در دو طرف شیء قابل ملاحظه است، مثلا در عهدنامه مراتب بود و با عهدنامه مراتب بود این وسط یا هم چی میشه متصل به
قلیت میشن هم متصل به
مرضیت
وسط هم که در علت ملیت هم همیشه اگر یه چیزی هم علت هست برای ما دون خودش معلول است برای ما فوق خودش دیدید مجمع علیت و معلولیته، نباید انتظار داشته باشید همه چی مجمع علیت و معلولیت باشه. ممکنه یه چیز پیدا کنید که فقط دارای علیت باشه مثل خدا، یه چیز پیدا کنید که فقط دارای معلولیت باشه مثل هیولا. این مثالی که مصنف زده محسوب این دوتا نیست، مثال دیگه هم داری کما انه لیس داره مثال میزنه، یک مثال به مالک و مملوک که از خارج عرض کردم، یک مثال هم به جنسانه که اونم بیان کردم. کما انه لیس اذا کان شیئون هو مالکن و مملوکن، اگر یک شیء رو پیدا کردی که مجمع مالکیت و مملوکیت بود هم به لحاظی مالک بود هم به لحاظی مملوک بود، لیس یجب ان، این طور نیست که یجب ان لا یکون شیئون مالکن وحده. اگر دیدی یک شیئی پیدا شد که مجموع مالک و مملوک بود نتیجه نمیگیری که واجب است همه شیئ مجمع مالک و مملوک باشند و یک شیئ نباشد که فقط مالک باشد، نمیتونی این نتیجه بگیری، بلکه میتونی بگی یک شیئ هست که فقط مالک اون خداست. البته هر چیزی میتونی نتیجه بگیری که یک شیئ هست فقط مملوکه، اینو نگفته چون اصلا روشنه. او شیئ اون، این او شیئون اصل بر اون شیئون قبله که قبل که در اذاکان شیئون آمد، کما انه لیس اذاکان شیئون هو مالکون مالکن و مملوکن، حالا میگیم کما انه لیس اذاکان شیئون هو جنسون و نوعون. اینطور نیست که اگر شیئی رو پیدا کردی که هم جنس بود هم نوع بود لازم باشد که شیئی پیدا نشود که جنس تنها باشد، اینطور نیست، بلکه ممکن است چیزی پیدا کنی که فقط جنس تنها باشد با اون جنس عالی است. حالا فإنه لیس إنما صار القلیل، توجه کنید عبارت که عبارتی مطلبش روشنه ولی خود عبارت احتیاج به بیان داره. قلیل رو چرا قلیل میگوییم؟ دقت کنید قلیل رو چرا قلیل میگوییم؟ چون نسبت به مادونش بیشتر است، چون نسبت به مافوقش کمتر است، نه چون نسبت به مادونش بیشتر است. دقت می دهیم به دو مطلبی که ارز می کنه قلیل چرا قلیل میگیم؟ چون نسبت به مافوقش کمتر است، نه چون نسبت به مادونش بیشتر است. بیشتر بودن نسبت به مادون که وسط قلت نمیره، کمتر بودن نسبت به مافوق وسط قلت نمیره. پس قلیل رو قلیل میگویند چون نسبت به مافوقش کمتر است، نه چون نسبت به مادونش بیشتر است. بنابراین اگر دو نسبت به مادونش بیشتر نیست مهم نیست، نسبت به موافقش کمتر کافیه، همین باعث میشه که متصل به دولت بشه. پس دو رو اگر قلیل میدونیم به خاطر اینه که نسبت به موافقش کمتره و کمتر هست. اینطور نیست که قلت به خاطر این باشد که نسبت به مادونش بیشتر است تا شما بگویید دو نسبت به مادونش بیشتر نیست و نتیجه بگیرید که پس قلیل نیست. بنابراین توجه میکنی چه از میکنن؟ همیشه شما برای اینکه چیزی رو متصف به قلت کنید راهش این است که ببینید نسبت به موافقش کمتر است. راهش این نیست که ببینید نسبت به مادونش بیشتر است. اگر نسبت به مادونش بیشتر است این عامل می شود برای اینکه متصفش کنید به کثرت، نه اینکه متصفش کنید به قلت. شما الان دارید دور نسبت به موافقش می سنجید می بینید قلت دارد. چرا دو مرتبه نسبت به مادونش می سنجید؟ بعد میگید چون کسب نداره پس قلت نداره. مگه باید نسبت به موافقش کسب داشته باشه تا متصف به قلت بشه؟ تازه نیست نسبت به مادونش کسب داشته باشه تا متصف به قلت بشه. او کافیست که نسبت به موافقش قلت داشته باشه تا متونه متصفش کنه به قلت. توجه کنید خارج مطلب چیه؟ حالا عبارت توجه کنید چی میگه؟
خواست
میخواد اینکه چون دو مثلا دو طرف نداره عدد نیست. آیا میتونی با خواهد رنگی که پایین هم یه بسر یاسه من میخواد برسانی میخواد این فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَّمَا سَارَ الْقَلِيلَ قَلِيلًا. این طور نیست که قلیل رو قلیل بدانیم. لَعَجْلَ أَنَّ لَهُ زمین را دفت کنید. لَعَجْلَ أَنَّ لَهُ یعنی للقلیل شیئن چیزیست یعنی مادونیست که هوه یعنی قلیل ایزن اندهو کسیرون یعنی ضمیر اندهو به شی برمیگرده، ضمیر لهو و هوه به قلیل برمیگرده. دوباره برات معلوم میکنم اینطور نیست که قلیل قلیل شده باشد به این جهت که للقلیل شیئن نسبت برای قلیل یک مادون نیست که شی رو من عبارت از مادون میگیرم که هوه اون قلیل اندهو یعنی انده اون مادون کسی است. قلیل و قلیل نگفتیم چون مادونی دارد که انده اون مادون کثیر است. ایزن توجه کنیم ایزن قید کثیرونه، یعنی قلیل انده اون مادون کثیرون ایزن، یعنی همونطور که قلیل است کثیر هم هست. در قلیل بودن لازم نیست ایزن کثیر بودن، کثیر ایزن بودن لازم نیست، فقط قلیل بودن کافیه. اگر چیزی بخواد قلیل باشه کافیست که قلیل باشه، لازم نیست که ایزن یعنی علاوه بر قلیل بودن کثیر هم باشد تا بتواند متصف به قلت بشود. وصف کثرت مجوز وصف قلت نمیشه. مجوز وصف قلت این است که پایین تر باشه. چیزی اگه پایین تر بود میشه قلیل، لازم نیست که کثیر باشه. پس لیس انما صار القلیل و قلیلن اینطور نیست که قلیل قلیل باشد چون برای قلیل یه مادونی هست که این قلیل نسبت به اون مادون کثیره. از این طریق نمیتونیم قلت شده درست کنیم، بلکه لعجل این است که لعجل شیء الذی این قلیل و قلیل گفتیم لعجل شیء یعنی مافوق، لعجل مافوقی که ذالک شیء یعنی اون مافوق بالقیاس الیه بالقیاس به اون قلیل کثیر است. اگر دیدید که این قلیل یه مافوقی دارد که اون مافوق نسبت به این قلیل کثیر است، شما این قلیل متصف به قلیل بکنید. اتصاف به قلت به اعتبار کثرت مافوق است، نه به اعتبار کثرت خود این قلیل نسبت به مادون. روشنی چه از میکنم؟ خب مصرف تموم شد. از ولیسه ازا لم تکن الاسم به اکثر من شیئن یجب من ذالک که حدود ده خط پیشه تا اینجا ما دوتا دلیل خصم را دوتا بیان خصم را که میخواست بیان کند که باید اسنان هم قلیل باشد هم کثیر باشد تا عدد شود رد کردیم و ثابت کردیم که قلیل تنها باشد کافی است برای عدد بودنش قلیل تنها باشد کافی است لازم نیست هم قلیل باشد هم کثیر باشد که توضیح داده شد تمام شد این ده خطی که الان من خوندم در تمام توضیحاتم ناظر به جواب از استدلال چهارون خصم گرفتن ناظر به این جواب گرفتن یعنی که انهو خصم داره استدلال میکنه و ابن سینا داره جوابشو میده توجه کنید که عبارت سازگار بود با این که خصم داره استدلال میکنه و ابن سینا داره جوابشو میده همه جاش هم من بیان کردم روشن شد که اکامی توش نیست این عبارت رو همونطور که میتوانیم اشاره به رد دلیل چهارم خصم قرار بدهیم چنانچه این کار کردیم میتوانیم دفع توهمی که ممکن است در جمله قبل حاصل شده باشد نیز قرار بدیم جمله قبل از این دخل چی بود؟ اینطور بود گفتیم که اسنوه اول العدد است بعد دو تا حکم برای ذکر کردیم یکی این که قلیل است و اقل حکم دومی بود و قلت الاسنوه لیست من ما تقال و به ذاتها بل بالقیاس الالعدد یه حکم بود که گفتیم ممکن است تمام این ده خط رو ناظر به همین حکم دوم قرار بدید ناظر به دلیل چهارم خط قرار ندید یعنی ما گفتیم اسنوه امریست که قلت امریست که بر اسنوه عارض می شود نه به ذاتها بل به قیاس الالعدد شخصی گفتش که چطور قلت نسبی و به قیاس رو برای اسنوه قائلی در حالی که کثرت نسبی رو قائل نیستی آیا مگر می شود قلت نسبی رو قائل باشی و کثرت نسبی رو قائل نباشی حسنی طور به ما گفت یعنی معترض به ما اینطور که ما جواب کردیم بله می شود قلت رو برای عددی درست کرد بدون کثرت توجه شدن پس این مثالی که خوندیم به اونجا هم ممکنه مرتبط بشه دوباره عرض میکنم ما گفتیم قلت رو برای اسنان نسبی میگیریم شخص معترض میگه که قلت نسبی برای اسنان ممکن نیست زیرا که اسنان کثرت نسبی ندارد و اگر کثرت نسبی نداشت قلت نسبی نداره جواب میدیم لازم نیست که اونی که قلیل نسبی هست حتما کثیر نسبی هم باشه ممکنه قلیل نسبی باشه کثیر نسبی نباشه این حقایی گفتیم پس توجه کردن که این ده خطی که من الان خوندم این ده خط تا هم میشه جواب از استدلال چهارم خصم قرار داد که میخواد استدلال کند بر نفی عدد میدانه اسنان هم میتوان جواب از توهمی که در جمله و قلت و رسم و لجزم متقال و بذات ها ممکن است رخ بدهد قرار داد جواب هر دو میشه قرار داد عبارت دو جور قابل توجیه کردنه اولی که جواب باشد از استدلال چهارم خصم از توضیح ملا صدرا برمیاد دومی که جواب باشد از توهمی که در وقلت الاسم و لیسم ما تقال به ذات آبر به قیاس الالعدد حاصل می شود از کلام ملا یا در میاد هر دو جور عبارت رو می شه توضیح کرد هم می شه جواب از سؤال مقدر قرار داد چنانکه مولا اولیا قرار داده هم میشه جواب از استدلال چهارم خصم قرار داد چنانکه مولا خصم گفته هر دو جور درسته من سب کردم مطلب تموم بشه بعد این عبارت درست کنم ولی خب خود عبارت رو فقط به یک صورت شروع کردم معنا کردم تمامش کردم وقتی تمام شد گفتم صورت دوم و بچه دوم در این عبارت جایزه فل اسنوه یا قلت الاقله اسنوه رو ما به دو صفت متصف میکنیم یکی قلیل بودن یکی اقل بودن یکی قلیل بودن یکی اقل بودن قلیل بودن رو خیلی راحت ثابت میکنیم اقل بودن رو ثابت میکنیم اقل قلیل است چرا؟ چون نسبت به هر عددی که موافقش سنجیده بشه اینه قلیل اقل هم است، زیرا که نسبت به هیچ عددی کسرت ندارد. عددی که نسبت به عددی کسرت ندارد اقل الاعداده. پس قلیل است، چون نسبت به هر عددی که موافقه شد سه بگی تا بی نهایت بسنجی میبینی کم کرده، پس قلیل. اقل است چون بر هیچ عددی کسرت ندارد، از هیچ عددی بیشتر ندارد، لذا میشه اقل الاعداد. فل اسم الله یل قلت الاقل. اما قلت دارد به این جهت سب القیاس لکل عدده، با هر عددی بسنجیش، که نمیگیم عدد موافق، چون عددی غیر موافق نداره، مادونش که عدد نیست، بگیم نسبت به هر عددی، برای تبیین میگیم نسبت به هر عدد موافقی، ولی عدد موافق گفتن هم نیست چون هر عددی که باشه موافق اسمانه. پس بلقیاس الى کل عدد قلیل است، قلت دارد بلقیاس الى کل عدد، لنها تن گذن کل عدد، چون کمتر داره از هر عددی، چون
کمتر
اقلیتش هم فهمیده میشه. منتها من عبارت رو یه جوری معنا کردم که ازش اقلیت هم فهمیده میشه. ابن سینا میخواد بگه قلیل است نسبت به کل عدد، قلیل است نسبت به کل عدد، ولی اقلیت هم از اینجا فهمیده میشه. قلیل است به قیاس کل عدد، چرا به قیاس کل عدد؟ چون از هر عددی کم دارد، چون کم دارد پس قلیل. اما الاقله یا در نسخه داریم اما الاقلیه، هر دوش درسته، اما اقل بودنش فلانها لیست به کثیر نده عدده، چون از هیچ عددی اضافه نداره، چون از هیچ عددی اضافه نداره پس اقل بوده عدده. بعد اون مطلب قبلی رو تکرار میکنه. مطلب قبلی یعنی اون که قبل از اون دخرت گفتیم، که گفتیم و قلت الاسم و لیست مما تقال به ذاتها بل به رویاتها لرد، اونو تکرار میکنه. اون وقت تکرار این مطلب رو شاید شاهده بر این بگیریم که ایشون خواسته در این دخلت توهمی رو که نسبت به اون حرف شده رد کنه، و بعد از این که رد کرده دو مرتبه همون حرف رو تأکید کرده و تأکید کرده که حرفش ملالی هست، که حرف ملالی هست، ولی حرف صدر رد نمی کنیم، حرف صدر رو برداشت خوبی صدر بارد. ولی حالا ابن سینا شاید نظرش این بوده که توهمی رو که در اون جمله قبل می شده رفع کنه، یعنی همونی که ملالی ها گفت. و اذا لم تغسل اسنوه الى شیء آخر لا تكون قلیلتن، اگر شما اسنان رو با شیء دیگری نسنجی قلت نسی برش پیدا نمیشه. اصلا این قانون اختصاص به اسنان نداره، بر هر عددی، هر عددی را که با بالاتر از خودش نسنجی قلت برش درست نمیشه، چون عدد ذاتش کثرته، ذاتش قلت نیست، قلت نیست. پس قلت نفسی هرگز نداره، هیچ عددی قلت نفسی نداره، همه عددها قلتشون نسبیه. از اسنان هم همینطوره، هر عددی رو تا نسنجی قلت براش درست نمیشه، اسنان هم تا نسنجی قلت براش درست نمیشه، همه رو باید با موفق بسنجی تا قلت درست بشه. بله کثرت اینطور نیست، کثرت هم با سنجش درست میشه هم نفسن درست میشه. خود عدد نگاه کنی میگه کثیره، با مادونش بسنجی میگه اکثره، هم کثیره هم اکثره، اکثر یعنی کثیر نسبی، کثیر یعنی کثیر نفسی. پس در کثرت سنجش لازم نیست، ولی در قلت حتما سنجش لازم است. و اذا لم تغسل اسم و الى شیء آخر لا تكون قلیلتا. خب از ول کثرت و یفهم منها معنیان، داریم زمین چینی میکنیم برای ورود در فصل بعدی که تقابل وحدت کثرته. این اگرچه همین بلکست و فهمنومنیان اگرچه زیل این فصل است و با فصل مرتبطه، ولی زمینه یه هست برای فصل بعدی، یعنی ابن سینا داره این دوتا فصل رو به هم به توسط همین چند خط میرنده و متصل و مرتبط میکنه. بنابراین سزاواره که ما این چند خط رو بذاریم متصلش کنیم به فصل بعدی.